بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله من الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فرمودند که اگر بخواهیم در مقابل دو روایت متعارض قائل به تحقیق بشویم، باید بحث کنیم، دقت کنیم، به طوری که اطمینان پیدا کنیم مرجحی برای یکی از دو خبر نیست. بعد از این اطمینان بیاییم و تخییر را انتخاب کنیم به یکی از خبرهای به اختیار خودمان بگذاریم. نمیتوانیم بدون بحث کامل از این که ممکنه یکی مرجح داشته باشه به تخییر عمل کنیم. یک دلیل برای ما بیان فرمودم، دلیل دوم و سوم را نتوانستیم از عبارت تصویر بکنیم. دلیل دوم و سوم اینجوره که می فرماید که اگر قرار باشه که ما بدون توجه به مرجحاتی که ممکن است باشه و ما از این خبر نداریم بخواهیم حکم به تخییر کنیم، این هرج و مرج در فقه پیش میاد، تعطیلی بسیاری از احکام شرعیه پیش میاد. میبینید مثل چی میمونه؟ میفرماید مثل این است که اگر به اصالت العموم برخورد کردی بدون فصل از مخصصش عموم جاری کنی، به اصالت البراءه برخورد کردی بدون این که بری سراغ وسائل و شیعه ببینی واقعا حکم شرعی حرمتی وجودی چیزی در مقابل این هست، شما از عملی جاری کنید. چطور تمسک به اصول لفظیه بدون فحث از مقید و مخصص و تمسک به اصول عملیه بدون فحث از ادله بر احکام شرعیه جایزی و موجب تعطیل بسیاری از احکام میشه، هرج و مرج در فقه میشه. در اینجا همین جوره، اگر هر مورد دو تا خبر به دست شما رسید تو وسائل شیعه دیگه حال این رو به خودت ندی که ببینی که آیا یکیش موافق کتاب هست یا نه، یا موافق آن بود محبوب دیگه خونده این کتاب سنی ها نه و نری مراجعه کنیم یکیش مخالفه یکیش موافقه، نه هیچی کار به اینا نداشته باشیم. همین جوری بگید اگر فتخیر، این باعث تأثیری بسیاری از احکام فقهیه و حرف من. این دو تا دلیل، یکی دینید یکی هم دینید درست یکی هم این دو تا دلیل سبون شمید است که آقا همه کسانی که گفته اند به مرجحات واجب است عمل کنی، همشون گفتن فقط از مرجح باید بکنی. بله، یه کسانی هستن که اصلا در قدم اول با ما نیامدن که در مباحث آتی مطرح خواهد شد، کسانی که گفتن بابا اصلا عمل به مرجحات واجب نیست، اونا هیچی. اما اون کسانی که عمل به مرجحات رو واجب شمردن، تا حالا ما هیچ کدوم رو نیدیم که بگن که بابا اصل عدم مرجحه با اصل عملی خیال خودش مراحت کنه. نه، حتما قائل هستن که باید بحث کنید تا اطمینان پیدا کنید از عدم مرجحه. هذا مضافا و الى لزوم الحرج والمرض. علاوه بر این دلیل اول که گفتیم که گفتیم که مقتضای حکم عقل و نقل بررسی و فحص از مرجحه، علاوه بر دلیل اول دلیل دوم داریم که لازم میاد هر جمعه لازم میاد، یعنی که بی نظمی و در حقیقت اینجا تأثیر احکام شرعیه بیشتر این هست لازم میاد، و الا اگر که همه این هر جمعه به اون معنایی که اختلاف میشه هر کسی یه چیزی میگه نیست، به خاطر این که این دیگه نوعا اگر آقا باشد که کسی عمل نکنه نوع فقه ها دیگه عمل نمی کنن به این که برن فحص کنن و همه چون فتوا رو تحریر میدن. این بی نظمی و ناهماهنگی که مقصود از کلمه هرج و مرج هست اینجا نیست، اینجا مقصود این هست یعنی تأثیر بسیاری از احکام شرعیه میشه. نظیر و ما یلزم من العمل بالاصول العملیه، مثلا به براعت کسی عمل کنه بدون فحص از دلیل و لفظیه مثل اصالت العموم قبل الفحص عمل کنه، نه بره فحص کنه از دلیل برای تمسک به اصالت البراعه، نه بره فحص کند از مخصص و مقید برای تمسک به امور اصول لفظیه، هیچ راحت کنه خودش رو. چطور بسیاری از احکام شرعی تعطیل میشه؟ در ما نحن فیه هم اگر نره ببینه این روایت مرجحی داره یا نداره بسیاری از احکام شرعی تعطیل میشه. هذا مضافا الى الاجماع القطعی، دلیل سوم، دلیل سوم ما اجماع قطعی، بلکه ضرورت از هر کس که وجوب عمل براجح من الامارتین را میبیند، یعنی هر کس قائل به وجوب عمل شده است براجح او گفته باید چیکار کنی فحص کنی. فإن الخلاف، اختلاف اگر چه واقع شده است از جماعتی در اصل وجوب عمل براجح، درسته یه عده بودن گفتن عمل براجح واجب نیست و عدم وجوبه بلکه عمل براجح مستحبه، یه عده پیدا شدن گفتن مزیت و ترکیب فقط استحباب عمل میاره وجوب نمیاره، حالا چرا اینو فرمودن بعدن بحث خواهیم کرد مفصل. حالا به خاطری که شما هی دلت نگرانی نداشته باشه یک کلمه شیخ اشاره میکنه که اونا چرا فرمودن که ما اصلا مرجحاتو بهش اعتباری نمی کنیم، مرجحات فقط استحباب میاره، لعدم اعتبار ظرفی احد طرفین. اینا میخواستن اینو بگنیم، این دلیل قول کسیست که میگه چی؟ عدم وجوب. این که میگه عدم وجوب، چرا میگه عدم وجوب عمل؟ به خاطری که میگه اعتبار ندارد زن در یکی از دو طرف، یعنی زن قلی، قوت زن میشه در یکی از دو طرف پیدا میشه نسبت هر دو تا زن آور هستن، چون ادله امارات زن آورن دیگه، حالا برو زن ندوری، اما در یکی زن قوی تری هست، این قوت و شدت زن که در احد طرفین هست این قوت و شدت براش اعتباری نیست. این اینو میخواسته بگه. حالا دلیلش کاملا چیه ما چی باید جوابشو بدیم بعدها خواهد آمد، فعلا اشاره کردیم. بالاخره میخوام به شما بگیم بعضی از علما گفتند عمل به مرجحات واجب نیست بلکه مستحبه، اونها رو بذار کنار، اما الا ان من اوجب العمل به راجح اوجب الفحصن، هر کس که عمل به راجح رو واجب شمرده فحص رو هم واجب شمرده، ولم یجعله واجبا مشروطا بالاجتماع، و قرار نداده از اون وجوب عمل به راجح را واجبی که مشروط است به اطلاع بر راجح، نگفته است واجب است عمل کنی به راجح اگر اتفاقا راجح را شناختی، اگر نه نشناختی مخیری، یعنی که دیگه تکلیفی به دوشت برافت نباشه، نگفته است واجب است عمل به راجع اگر که اتفاقا اطلاع پیدا کردی بر راجع. چون اگر اینو میگفت معنیش این است که اگه فهمیدی اینجا شهرت هست به اون روایی که مطابق با شهرت عمل کن، اگه نفهمیدی ولی اون نفهمیدنت به خاطر اینکه حوصله این که کتب قدما را تفحص کنی نداشتی، این صورت بگیم واجب نیست. این نه الا این که اوجب العمل لم یجعل او وجوب عمل لم یجعل اون عمل به راجح را واجبا مشروطا، او عمل به راجح را واجبی که مشروط است به اطلاع بر راجح قرار ندارد. و هی نگن یجب علی المستهد الفحص تام ان وجود المرجح لاحتل امارتن. حالا که اینجور شد هی نگن یعنی هینه این ادله ثلاثه را شما شناختی، واجب است بر مستهد فحص تام کند از وجود مرجح. پس با این توجه این ادله ثلاثه که ما خدمت شما گفتیم باید فحث تام کرد. مقصد فحث تام رو در جلسه گذشته مقصدتون عرض کردم، یعنی فحثی که دیگه اطمینان پیدا کنی یا به تعبیر دیگه یأس پیدا کنی از ظفر به مرجح، یعنی قطع به عدم مرجح اونو نمیخواد به خاطر اینکه اون در وسط فحیح نیست. ما چه شاید این روایت یه مرجعه یه روایتی دیگه ای داشته که مرجعهش می شده او اصلا به ما نرسیده، ما در همین حد که اطمینان پیدا کرد. فرمود که اجماع قطعی داریم بلکه ضرورت داریم. اجماع اجماع فرقش با ضرورت این هستش که اجماع برای اونهایی که به مسائل علمی آگاه هستند روشنه، یعنی همه اونها اینو گفتن. این فرماد بلکه ضرورته، ضرورته یعنی اینو همه میدونن. ضرورت فرقش با اجماع اینه، مثلا فرض فرمود که در احکام شرعیه یک چیزای اجماعی، اما این اجماع به سرحد ضرورت نمیرسه. خیلی وقتا یه چیزهای اجماعی اما به سرحد ضرورت نمیرسه. مثلا مثال ها، مثلا عرق شتر نجاست خار نجسه، مثلا این عرق شتر نجاست، این ممکنه تو صورت اجماعی باشه، این هیچ فقیهی با این مخالفت نکرده، این ضروریه که این نیست. شما از اکثر مردم میگفتی که این عرب شتر نجاست خار نجسه یا فاسد، پس ممکن است این چیزی اجماعی باشه در محیط های علمی اما ضروری نباشه. بل ضروری است، یعنی این بدیهی است برای همه، اینجوری بخواد بفرد. تمام شد. المقام الثالیف ترازی، قبل از اینکه این المقام الثالیف ترازی رو شروع کنم یک کلمه را عرض کنم و وارد این یادتون هست از این نکاتی که ما بیان می کردیم چهار تا نکته بود در پایان بحث متعادلنگ، چهار تا نکته ذکر کردیم. نکته دومش که در رابطه با این بود که آیا تخییر استمراری یا تخییر بدلی، ما بحث کردیم و تمام کردیم. یک نکته رو میخواستم بگم اون روز نگفته بودم و اون که در کلمات فقهای اصولی دین امروزی خیلی وقتا این بحث ازش تعبیر میشوند به تخییر در مسئله اصولی یا فقهی. اگر یه جا به گوشتون خورد مثلا اگر شما سوال کرد که آیا تخییر در خبرین متعارضن تخییر اصولی، تخییر در مسئله اصولی یا تخییر در مسئله فقهی، این همون بحثه که تخییر بدیهی یا استمراری. اونی که میگه تخییر در مسئله اصولی یعنی مخیری که حجیت کدام یک را برگزینی، هر کدوم شده حجت دیگه با تاخر دنبالش بری، تخییر از اون که نه حجیت. اینه که میگه این همون کسی که میگه که تخییر بدیهی. گاهی وقتا میگه که میگه تخییر در مسئله فقهی، تخییر در مسئله فقهی مثل این اون است که خصال کفاره براتون مثال میزدم، میگفتم شما این دفعه برای افطار عمدی اومدی چست و اوزه گرفتی، خدای نکرده دفعه بعدی این اتفاق افتاد میتونید برای افطار عمدی چست و اوزه که چستا وقتی نفهمه. یا مثلا مشرف شد انشاءالله زیر قبطه مقدس حضرت سید شهدا علیه السلام از اماکن تخییره، شما تونی تمام بکنی چیستون، شما تونی امروز تمام بکنی فردا شکست بکنی پس فرداش تمام بکنی پس اشکالی نداره. اینها در مسئله فقهیه که اختیار دست شما تا آخر میتونی ادامه بدی. پس اونی که میگه تخییر در مسئله فقهی اشاره داره به تخییر استمراری، اونی که میگه تخییر در مسئله اصولی اشاره داره به تخییر بعدی. اینو گفتم برای که وقتی ممکن است که یه سوالی از شما مثلا که تخییر اصولی است در مسئله اصولی در مسئله اصولی، این بدونید که همین چیزی که ما در مسائل به نام تخییر بدیل استمراری خوندیم در کلمات بعدی ها اصطلاحش تغییر کرده. بسیار المقام الثانی فی التراجی. خب بحث تعادل تمام شد، تعادل بحثش طولانی نبود، کم بود از اول کتاب شروع کردن تا اینکه بحث تعادل خبرن تمام شد. از اینجا به بعد بحث تغییر شروع میشه و شیخ اعظم قدس سره گفت این بحث رو خیلی طول داده، یعنی این حدی که ما از اینجا میخوانیم بیش از اون مقداری که در دروس خارج مطرح میشه و یک چیزش هم اینست که شیخ اعظم بحث رو بر طبق همه مبانی پیش برده و اینجوری بحث طول میشه دیگه، و اگر کسی بحث رو بر اساس یک مبنا پیش ببره رو تمام میشه. شیخ اعظم این بحث رو بر اساس تمام مبانی پیش برده و خودش هم اختیار کرده است که مرجعات منحصر به مرجعات منصوصه نیست. تا گفت مرجعات منحصر به مرجعات منصوصه نیست، یک میدان بزرگی جلو آدم باز میشه که حالا که منحصر نیست اونا چی هستن مرجعات غیر منصوصه. شروع کرده مفصل یکی یکی تقسیم بندی کرده و تو هر کدوم بحث کرده، این باعث که این تعادل ترازی رسائل بزرگ بشه. و الله اگر کسی از قدم اول گفت مرجعات منحصر است و مرجعات منصوصه، خیلی راحته و شاید یک سوم این بحثی که ما در آینده خواهیم خواند هست. به هر حال این فهرست رو بخونم تا برسیم به اصل بحث. المقام الثانی فی التراجی، وارد دو تا خبری شدیم که یکیش بر دیگری ترجیح داره. تراجیح یعنی ترجیح دادن، هاتون امور مختلفی است که موجب ترجیح میشه. از ترجیح تقدیم و احدى الامانتین علی الاخرى فی الامر، این دیگه چیز واضحه. ترجیح این که یعنی یکی از دو تا اماره رو بر دیگه ترجیح در مقام عمل. چرا؟ به مزیت لها، چون یه مزیتی داره، یک خصوصیتی داره، یک ویژگی داره، اونو مقدمش کنیم. به وجه من الوجوه، خب لمزیت له علیها یک مزیتی داره به وجهی از وجود که خواهد آمد. ممکن است مزیت در سندش باشه، ممکن است در متنش باشه، در دلالتش باشه، در جهت صدورش باشه. جهات مختلف رو ما بحث خواهیم کرد انشاءالله. و فیه مقامات چی؟ نه این میخواسته مطلب رو توضیح بده. معلومه که ترجیح اهل اوازن بر اخرى در عمل ما جای دیگه رو نداریم غیر از مقام اول. و فیه مقاماتون، الاول فی وجوب ترجیح اهل الخبرن بالمزیت الداخلیه عن الخارجیه الموجود. اول همین بس که همین الان بهش اشاره کردیم، آیا ترجیح امر واجبیست یا ترجیح امر مستحبیست؟ فی وجوب تکتش اینه، وجوب ترجیح، واجب ترجیح باید. ترجیح مستحب نیست، وجوب ترجیح عهد خبره. حالا بالمزیت داخلیه، به خاطر مزیت هایی که در داخل خبره. مثلا این خبر به خدمت شریف شما اصلا که راویش مثلا یک عادل صحیح، نمیدونم این دلالت این خبر روشنتره به وجوبی در داخل، یا این که ترجیح به خارج، خارج مثل این که این خبر موافق کتابه، موافق شهرته، مخالف عامه، اینا ربطی به خود خبر، اینا بیرون خبر میده. بحث اینا مفصل بیا. کار نداره. اصل فی ذکر مزایا المنصوصه و الاخبار الوارده. بعد اینکه گفتیم ترجیح باید بدی، خب باید مرجعات رو ذکر کنیم، بعدش بحث کنیم وجوب الاقتصار علیها او تعدی الی غیرها. آیا باید اقتصار کنیم بر مرجعات منصوصه یا باید تعدی کنیم ولو غیر منصوصه؟ عرابه فی بیان مرجعات داخلی. خب حالا که قدم سوم رو برداشتی و گفتی تعدی میکنیم به غیر مرجعات منصوصه، مجبوری قدم چهارم هم برداری، فی بیان مرجعات داخلی، همه مرجعات رو بحث کنیم، کجا مرجع داخلی داریم، کجا مرجع خارجی داریم، دارو دسته بندی کنیم و بحث کنیم. این چهار تا که تمام شه انشالله این کتاب هم تمام میشه. اما مقام اول فالمشهور فیه وجود ترک. خب خدمت شریف شما عرض کنم که میفرماید آیا ترجیح، مقام اول بحثون است که آیا ترجیح به مرجعات واجبون ام لیس به واجب. مرحوم شیخ و بسیاری از محققین در اصول ملتزم شدند که ترجیح واجبه، ترجیح مستحب نیست، مرجعات که تو اخبار اومده برای استحباب نیومده، برای وجوب آمده. این فرمایش شیخ انشاءالله به لطف خدا کفایی که بخوانید، مرحوم آخون مصر شده است بر این که این مرجعات مستحب است و واجب نیست ترجیح دهید. حالا کار نداریم، ولی بالاخره این دوتا نظر هست. شیخ بفرماد نه، ترجیح به مرجعات واجبه، هر جا مرجعی بود باید بر طبق مرجع عمل کنید. یه ادله میاره، اجماع داریم، نمیدونم شهرت داریم، سیره داریم، این ها چیزا مهمی. بعدش به این میرسد که یک دلیل غیر از خلاصه دلیل عقلی هم داریم بعد این مسئله. حاصل فرمایش مرحوم شیخ اینه، خیلی قبلش مقدمه چینی کرده ولی من اصل استدلال رو بیان میکنم، بقیهش مقدمه. فرموده است آقا شما که قائل میخوای بشی به تخییر، یعنی فرض نست که قائل شدیم به تخییر، حالا قائل شدیم به تخییر از باب این که اخبار ما رو رسونده به قوله به تخییر، یا قائل شدیم به تخییر از باب این که حکم عقل تخییره؟ اون که قائل شده به تخییر در صورتی میتونه تخییر رو انتخاب کنه که مرجعی وجود نداشته. چرا؟ چون میگه حاکم به تخییر کیه؟ اگه حاکم به تخییر این روایاته که فرموده است اذن فتخیر، این روایات یه عدهش توش ترجیحا ذکر شده که این اگه نبود تخییر، بعضی هاش هم که ذکر نشده مطلق مطلق هم میشه بر مقید. پس اگر مدرک شما در این که میگید من قائل به تخییر هستم روایاته، باید به ترجیح عمل کنی، واجب العمل. اگه مدرک شما روایات نیست بلکه حکم عقل به تخییر، وقتی میبیند شاره مرجعاتی که کرده، خوب گوش بدید، احتمال میدهد که این مرجعات نزد شارع واجب باشه، احتمال دیگه میده، درسته نمیخواد از این اخبار استفاده کنه، اما وقتی دید این اخبار رسیده احتمال اینو میده که اونی که شارع نزدش معتبره ذل مزیه باشه، تا احتمال شده به جز رو به تخییر بده. هیچ چه کار کرد؟ مدرک شما حکم عقله، این اخبار هم فرض میکنیم اعتبارش برای شما ثابت نشده، اما به محض این که عقل این اخبار رو دید براش احتمال پیدا میشه، احتمال میدهد که شارع خبر ضد ترجیح را معتبر کرده باشد دون خبر مرجوح را، تا این احتمال رو داد دیگه حکم به تخییر نمی کنه. میگه حکم من به تخییر در صورتی که بدانم در نظر شارع ترجیحی وجود نداره.
اگر
ولو عدم اعتبار اخبار احتمالشو میده، همین
بحث
عدم. آقا اگر یه آدم فاسد اومد خبر آورد، درسته خبرش حجت نیست، نه این که معنیش نیست که حتما دروغ میگه. فاسق که اومد خبر، نه عدم اعتبار یعنی شما نمیتونی آثار راست بودن رو برش بار کنی، نه این که یقین دارم دروغه. این که نیست که فاسقا که خبر میارن ما یقین پیدا میکنیم دروغه، این که نیست. ما نمیتونیم شرعن بر او آثار بار کنیم. آه یعنی همینجوره، بر فرض سند تمام اخبار علاویه ضعیف، بگه بالاتر سیاهی چه رنگی نیست، سند همه ضعیف. خب اما عقل تا این روایات ضعیف و سند را دید، احتمال این براش درست میشه که چه بسا که شارع معتبر کرده فقط خبر ضد ترجیح را، تا این احتمال رو داد عقل دیگه حکم تحقیق نمی کنه. این اصل فرمایش مرحوم شیخ. یه انقلت و قلت هم داره، انقلت که درست است که عقل ما احتمال این رو میده که اون خبر ضد ترجیح نزد شارع معتبر باشه، این احتمال رو با توجه به اخبار، ولی عقل ما یه چشم دیگر هم بر میگردونه به ادله ای که گفته از خبر حجته، میبینه اونا اطلاق داره، نگفته خبری که مزیت داره، ادله حجیت متعارضه اینو شامل میشه. ولو یکیشون ترجیح داشته باشه دیگری ترجیح نداشته باشه، پس اطلاق اون ادله به عقل میگه که عمل کن به این دوتا. غایت الامر به هر دو نمیتونه عمل کنه، میگه به یکیش عمل کن که خواستی. پس عقل درست است که این احتمال رو میده، ولی نگاهش رو میدوزه به اطلاق صدق العادل که بهش گفته از عادل و تقی. اطلاق شامل میشه هر دو متعارض را، وقتی شامل شد هر دو متعارض را، عقل استفاده میکنه که خب من باید به هر دو تا عمل کنم، به هر دو تا که نمیتونم عمل کنم مخیرم به یکیش عمل کنم. اون احتماله رو بکنه که این اطلاق ازش دست برمید. این انقل قلت شیخ در جواب میفرماید که این فرمایش درست نیست. چرا؟ به خاطر این که عقل از اطلاق اخبار فقط اینو میفهمه که نباید هر دو رو ترک کنی. آخه فرض نیست که نمیشه با هم جمع کرد، اگه میتونستی با هم جمع کنی عقل گفت به هر دوتا عمل کن، حالا که نمیتونی به هر دو عمل کنی عقل میگه هر دو رو ترک نکن، هر دو رو ترک نکن. تا همین بیش از این که نمیفهمه، میگه هر دو رو ترک نکن، نکنه دست از هر دو برداری. خب حالا میگه نباید دست از هر دو تا برداشت، اگر احراز کرد مرجحی نیست، حالا میگه تخییر، اما اگر احتمال یا ترجیح را دیگه نمیگه تخمین. پس اون اخبار چیزی نیست که عقل ازش استفاده کند تو مخیل یا نه، او اخبار اصلا در سر بیان این مطلب نیست، او اخبار میگه به ما عمل کن، منم اگه بشه جمعش کردش، اینجا که نمیشه به هر دوش عمل کرد، عقل میگه نمیشه به هر دو عمل کرد، هر دو رو ول نکن. خب حالا هر دو رو ول نکردم مخیلم دیگه، عقل و عقل اینو از این اخبار در نمیاره، مخیرم رو از عدم و ترجیح در میاره، میگه اگه دو خبر بود نتونستی با هم جمعش کنی اون دوتا رو طرح نکن. خب حالا طرح نکنم وقت چی؟ اگه مرجحی نبود مخیری. خب اگه مرجحی نبود عقل وقتی احتمال ترجیح رو داد دیگه این حکم رو تخفیف را نمی‌کنه. این اولین دلیلی است که مرحوم شیخ آورده. باز بعدش اشکالات ادامه داره. من اینجا رو گفتم یه تیکه رو جا گذاشتم چون در استدلال دخلی نداره. این او این استش که ما وارد که شدم این استدلال رو وارد استدلال شدیم اینجور بحث کردیم، گفتیم آیا از اخبار استفاده میکنیم یا از حکم عقل؟ عقل به تو گفته تخییر یا اخبار؟ خب عقل در چه صورت به ما میگه تخییر؟ شیخ میخواسته اینجا اینو بحث کنه که عقل که به ما میگه تخییر یا بر اساس مبنای سببی، یکی که قبلا میگفتیم، یا بر اساس مبنای طریقیت هستیم، اما بر اساس مبنای طریقیت هم دو حالت داشت. یا می گفتیم طریقیت، ما گفته بودیم توقف، اما حالا پشت سر توقف ما بحث کردیم که آیا اصل موجب ترجیحه یا این که اصل مرجعه. اگر اصل موجب ترجیح باشه، خب وقتی اصل در یک طرف وجود داره، اگر که اصل در یک طرف نبود هر دو تا مخالف اصل بودن، نوبت به تخییر میرسه. اما اگر که شما گفتی اصل موجب ترجیح نیست، اما حتی اگه اصلی هم بود یا نبود، باز هم شما کاری به اصل نداری، این بر اساس اون نظریه درست میشه که ما در تعارض طریقین هم قائل به تخییر بشیم که در مباحث ثابت بشه اشاره کردی خلاف قول ما. ما در مواردی که قائل به طریقیت هستیم توقف را میگیم، حرف تخییر را نمیزنیم. ولی یک نظری در اینجا بود، گفت در تعارض طریقین هم تخییر. اینجا رو مفصل بحث کرده رسول شیخ. خیلی من به خاطر این که به اصل استدلال ارتباطی نداره واردش نشدم. اما المقام الاول فل مشهور و فیه وجوب و ترجیح مشهور. خب آخرش باید عمل کنیم، اگر که یکی ترجیح داشت یکی موافقه با اصل بود چی چی؟ حد تعادل ممکن است که شما وجود اصل و عدم اصل را یکی بدانی، اینها رو مرجح ندانی، ممکنه مرجح ندانی. اگه مرجح ندانستی چه کار میکنی؟ نه به خبر موافق با اصل عمل میکنی، به خبر موافق با اصل عمل میکنی. اما المقام الاول فل مشهور و فیه وجود و کردی و حکم جماعت من همون باقلانی و جبائیان عدم الاعتبار. این دوتا سنی گفتن که اعتباری به مزیت نیست و جریان ستا. البته در شیعه هم داریم که سانی که گفتن که آن خواهد و بمشان دارد کلام سید سر و اینا هست. اینا گفتن اعتباری به مزیت نیست، عمل کردن مزیت ها واجب نیست. اینا گفتن اعتباری نیست، یعنی در حقیقت نخواستم که نتو مستحب هم نیست. ولی بعضی از امامیه فهمدن مستحبه، مثل آخون که مثال زن یا سید سعد که این کتاب بحثش کاره. و یدل علی المشهور، این قول مشهور که عمل واجب است، مضافن الی الاجماع المحقق، مضافن به اجماعی که محقق. دلیل اول اجماع، دو وسیلت القطعیه، اجماع محقق یعنی اجماعی که ما خودمونم برامون، نه این اجماع منقول یعنی مشخصه میدونیم اجماع، همه اجماع کردن، این اجماع قولیه. سیلت القطعیه در حقیقت اجماع عملیه، سیله قطعیه. این سیله قطعیه هم برای ما واضحه هم محکی. سیلت القطعیه که من محکیه، یعنی دیگران هم گفتن سیده علما بیانه، ما خودمون هم میدونیم. پس اجماع محقق داریم، سیره داریم و تواتر الاخبار به ذالک، اخبار متواتره داریم که خود به مشتهره، نمیدونم خود به موافق الجه، خود به محیان. علاوه بر این سه دلیل، دلیل چهارم بله بله مضافاً الی الاجماع المحقق، یعنی اجماعی که از قدما وجود داره، این چیزی که مخالفت کرده است در اصول، اینم جناب سید صدر اجماع، اجماع علما هست. این مخالفت ها در این مخالفت یک نفر دو نفر ها در اجماع قادر نیست، چیزی پیدا نمی کنه، به خاطر اینکه بالاخره بر اساس مبانی، حالا که بر اساس حد باشه که جهتهای دیگه که باید اینا حد و لطف و جوشیدا رو میدن، در مبنای حد و لطف مخالفت یکی دو نفر مضر نیست، در مبنای لطف که اجماع یک اصل لازم، اجماع تمام احسان لازم نیست، مبنای لطف در مبنای حد هم مخالفت چند نفر ضرر نمیدن، چون احتمال رو پایی احتمالش بالا نمیدن یا دیکن. خب ول مهد تمام شد به ذالک ان حکم المتارزن من الادله ارا ما عرف بعد عدم جواز طرح همامن، حکم متارزن امت تخییر و امت ترفو، این مقدمه چینیه بخواد بفرماد حکم متارزن یا تخییره یا ترفو بعد عدم جواز طرح همامن، بعد اینکه که جایز نیستن عقل ما میگه هر دو رو طرح نکن، یا تخییره اگر حجت از ما موجود طبیعت باشد، و اما توقف لوکانت من باب طریقیت، اگر از باب طریقیت باشه، از باب طریقیت باشه عقل میگه توقف کن. ما یادتون هست چه جور معنا میکردیم توقف رو؟ یعنی اگر یکی موافق اصله به او عمل کن، اگر هر دو مخالف اصلا مخیری بگه، مختصر توقف این بود دیگه. حالا شیخ اینجا میخواد یه فرمایشی بفرماد، یه خونده با حد با قبلش جور نمیاد، و مرجع توقف ایزن الی تخییر، مرجع توقف هم به تخییر است. اذا لم نجعل الاصل من المرجحات او فرض الکلام فی مخالفه الاصل، مرجع توقفم به تخییره. میخواد بگه یه تخییر داره، اونش می تخییر چیه؟ میگه توقفم برمیگرده به تخییر. در چه صورت؟ در صورتی که اصل رو از مرجعات قرار ندیم، بگیم اصل مرجعه، یعنی ولو یکی موافقه با اصله دیگری مخالفه است، کار به اصل نداشته باشیم، کار به موافقت و مخالفت نداشته باشیم. خب در این صورت چطوره؟ مخیریم که به یکیش عمل کنیم. خب این کلام تا اینجا یه خوده مصابهه داره، آخر اینجور نبود که اذا لم نجعل الاصل من المرجحات، اگر اصل ما از مرجحات قرار نمیدادیم چه کار میکردیم؟ بر وسته که توقف میگفتیم به اون خبر موافقه با اصل عمل کن، تأخیر نبود. حالا این کلام مصامحه دار رو فرموده، بعدش کم کم رو درستش میکنه. الان تا اینجا این جملهش جور نمیاد با حرفای سابق، و من جمعه توقف الی تخییر اذا لم نجعل الاصل من المرجحات، او فرض نل کلام فی مخالفه، یا فرض کن محل بحث تعادل را در مخالفه الاصل، اگه در مخالفه الاصل فرض کنیم مرجع توقف به تخییر، این درسته. اگر هر دو مخالف اصل بودند، یعنی مثلا یکی وجوب میگفت یکی حرمت، اصل میگه نه وجوب نه حرمت، اینجا میگفتیم به تخییر، پس مرجع توقف در اینجا به تخییر هست، این فرمایش درسته. اون قبلش که به اینجا نرسیدیم گیر داره، حالا که گیرش خودش برمیداره، و مرجع توقف الی تخییر اذا لم نجعل او فرض ناکلام در مخالفه الاصل، این از علا تقدیر تحقیقی توضیح فرض ناکلام فی مخالفه الاصله، اگر فرض کردیم کلام رو در مخالفه الاصل، از علا تقدیر تنزیح بالاصل، چرا فرض کنیم کلام رو در مخالفه الاصل؟ چرا فرض رو بریم بحل بحثمون که هیچ کدام از دارت مخالفه، چرا فرض رو جامعه؟ از علا تقدیر تنزیح بالاصل، اگر که ما بخواهیم اصل را ترجیح بدیم یک دو به صورت مطابقت احد همان العبد ان حکم المنقذ تعادل، اگر که یکی رو ترجیح داریم به واسطه عقل دیگه تعادل از بین میره. ما فرض اون که در متعادل هم داشتیم تا حالا بحث میکردیم. خب فل حکم به تخییر علا تقدیر فقدهی او کونهی مرجعا. حکم به تخییر کجا؟ دو جا، یکی علا تقدیر فقد اصلا، اگر اصل نبود حکم به تخییر میکنیم خوبه درسته، در مسته که طریقیه اگر که اصلی نبود حکم به تخییر میشه، او کونهی مرجعا، یا بر فرض این است که بودن اون اصل مرجع، یعنی اصل مرجع نباشه مرجع باشه، یعنی که یعنی چه یکیش اصل داشته باشه که هیچ کدام اصل داشته باشن، در هر دو صورت ما اصل به عنوان مرجع قرار میدیم. یعنی خب وقتی اصل مرجعه چرا میگی تخییر؟ اصلی که مرجعه که تخییر نمیشه که. یه بناءً علا ان، این بناءً توضیح مرجعنه، بناءً علا ان الحکم فی المتعادلین مطلقا از تخییر، این حرف که گفتم اگر مرجع هم بود کونهی از عقل، مرجع هم بود مرجع نبود باز هم تخییر، اینو میدونی؟ اینو بر اساس مبنای خودم نگفتم، این بنا بر قول کسی که میگه در متعادلین مطلقاً ولا علامت که طریقیه قائل به تخییر، اینو اون میگه، یا صورت ما اشاره کردیم گفتیم در تعارض طریقین ممکنه کسی قائل به تخییر بشه، ما قبول نکردیم تعارض طریقین را، ولی اگر کسی پیدا شد و گفتش که در تعارض طریقین قائل به تخییر میشی، نتیجهش این شد که تخییری میشه. خلاصه حکم به تخییر از کجا اومده؟ این حرفا همه توضیح مون که تخییر از کجا اومده، یا شما حکم به تخییر از روایات بهش رسیدی، یا حکم به تخییر رو از حکم عقل بهش رسیدی، حکم عقلم یا به خاطر این که مسلک سببیت رو داری یا مسلک طریقیت رو داری. مسلک طریقیت هم دو حالت داره، یا به خاطر این که نظرت این هستش که بحث ما مال اونجاییست که هیچ کدام از دوتا از خبر موافق اصل نباشد مخالف اصل باشد تخییره، یا نه ولو یکیشو موافقه با اصله اما شما نظر این استش که در طریق ها هم جانوز واقع میشه موضوع تخییر میکنید، اینا منشأ رسیدن به تخییر بود، در استدلال هیچ دخلی نداره این حرفا. این تخییری که برای منشأ رسیدن بهشو گفتیم، این تخییر اما بالنقل او بالعقل، استدلال از اینجا شروع میشه، اینا همه مقدمه بود، تخییر یا به نقله یعنی به اخباره یا به عقله، اما النقل فقط قید فیه تخییر به فقد المرجعه، اگه به عقل مراجعه کنی به نقل مراجعه کنی مقید شده از در حکم نقل، تخییر به فقد مرجعه، اگه مرجعه نداشتی مخیری، و بهی یقید ما اطلق فی تخییر، و به اون مقید تقیید می شود آنچه که مطلق گذاشته شده، به این مقید مطلقا تقیید می خورد. بله موضوعیت بگید تقییدش نیست، بله مصدیت و طریقیت رو ما در حکم عقل مصدر کنیم و الا بله بله، چون که به اخبار که رسیدیم میشه اصل ثانوی، اخبار به شما میگه مخیری، دیگه مهم نیست شما مصدیت طریقیت باشه میخواد مصدیت سببیت باشه. و اما العقل، عقل چی میگه؟ میگه عقلم فلا ندلو علی تخییر بعد احتمال اعتبار شارع للمزیت، میگه تا احتمال داد شارع اعتبار کرده مزیت را و احتمال داد تعیین عمل به ذل مزیت را، تا احتمال داد لاید الله علی تخییر، میگه دیگه من تخییر رو نمیگم، بلکه به شما میگم به اونی که مدیت داره عمل کردنت متیقن و جوازه، عمل کردن به اون که مدیت نداره مشکوک و جوازه. جایی که متیقن و جواز داری و مشکوک و جواز داری باید احتیاط کنی و متیقن و جواز رو بگیری. عقل اینجوری حکم کنه. یه نفر یه اشکال کرده که گفته است بابا عقل درست این احتمال رو دید، اما تا نگاش خود به اطلاق اخبار دیگه اخبار گفته است صد دقل عادل، این دو طور متعارضه این هم نفره صد دقل عادل، به هر دو عمل کن، نمیتونی به هر دو عمل کنی مخیری. پس عقل میاد میگه از صد دقل عادلی که شاره گفته میفهمم که تخییره و میفهمم که اون احتمال زیر پا گذاشته میشه. ولا یندفع حاضر احتمال، این جواب این اشکاله، لا یندفع این احتمال به اطلاق عدله عمل به اخبار، اطلاق صدق العادل هنری نداره، لعنده ها فی مقام تعیین العمل به کل منن بتاره. این صدقی که هر کدوم متحر دو عمل کن اگر امکان داشت، صورت تعارض لیست من صور امکان عمل به کل من هما، شما نمیتونی به هر دو عمل کنی. پس اخبار میگه اگه میتونی عمل کنی به هر دو عمل کن، و الا لتعین عمل بکن و الا اگر ممکن باید هم عمل میکن. خب عقل وقتی با این اخبار مواجه میشه چه میکنه؟ این نمایت سفید و منزال کل حکم معلق به امکان عدم جواز طرح کلیه ما. عقل به صدق دل عادل که میرسه که هم خبر زید رو گرفته هم خبر امرو، میگه هر دو رو ترک نکن، من فقط اون رو استفاده میکنم، هر دو رو ترک نکن، همین، بیش از این استفاده نمی کنم. لست تخییر بینه هما، پس کجا حکم تخییر میکنه؟ این نمایه کن به تخییر به زمیمته ان تعیین احد ما ترجیم برا مرسیه، میگه تعیینه که چون ترجیم برا مرسیه اینو میگم. فعل تقلب علی مرده، اگر استقلال یعنی حکم کرد که مرده در کار نیست، حکم هر جدی تق مرده نیست، لانهو چون این حکم به تخییر نتیجه دو عدم ستا چیز، یک عدم امکان الجمع، دو عدم جواب تق، سه عدم وجود مرده. جمع نمیشه کرد، تر هم نباید کرد، مرده هم نیست، حالا میگه تخییر. اما بیچاره عقل این لم یتقل به مقدمت ثالثه، اگر که استقلالا درک نکرد عدم وجود مرجح را، یعنی احتمال مرجح را داد، تا اینو داد لم یتقل به مقدمت ثالثه، مقدمه ثالثی بود عدم وجود مرجح، لم یتوقف عن التخییر، ممکنه تخییر نمی کنه. پس نکه میشه و یکون العمل به راجه معلوم الجواب، عمل به راجه معلوم الجواب میشه، عمل به مرجو مشکوک الجواب میشه، و عقل میگه هر جا معلوم الجوابی بود و مشکوک الجواب روزه شکدار نگیر، بلکه احتیاط بر تو واجبه به این که عمل کنی به دلمدیگه. الحمدلله. معلوم الجواب چون در اثر عقل شما میگه که یا مخیل در قدم اولیه، اگر مرجح نباشه مخیل، اگر مرجحی باشه اونی که مرجح داره پس نتیجه میشه که شارع چه مرجح را معتبر کرده باشه چه معتبر نکرده باشه، اونی که مرجح داره حتما جواز عمل داره دون دیگری.